بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ارتباط با کتاب بهار الانوار بود، یعنی در حقیقت می‌خواستیم تاریخ حدیث و نوشته شدن کتاب حدیثی و اینا رو بگیم. اول صحبت شد که در مورد به مناسبت، یعنی به جهتی که حالا کم کم معلوم میشه که چرا این جهت رو من انتخاب کردم، از بهار الانوار شروع بکنیم. حالا شروع از بهار الانوار، یک فایدهش اینه که خود مرحوم علامه مجلسی یک حدیث شناس بسیار متخصص و قوی بوده ایشون و مبانی خیلی جالبی داره. به طور کلی یکی از کارهایی که خوب بود انجام میشد و نشده، کار کردن روی نظام فکری بعضی از بزرگان بوده. برای بعضی شده، برای بعضی نشده، مثل همین علامه مجلسی. مثلا آراء فقهی علامه مجلسی، آراء اصولی، آراء فلسفی، آراء طبی، آراء مثلا رجالی، آراء حدیثی، آراء تفسیری، خیلی خوبه اگر یک موسوعه های اینطوری پیرامون اشخاص درست بشه. خب ما چرا از بهار الانوار شروع کردیم؟ چند تا جهت داره. یکی این که خب علامه مجلسی خودش متخصص فن بوده، کتابی که در سطوح علمی کاملا مطرحه، مورد توجه بوده، کتاب قوی نوشته شده، از نظر علمی قابل بررسی است. یعنی کتابیه که کسی نوشته و با گروهی نوشته و طوری نوشته که به لحاظ علمی جا افتاده است. خب البته بارها گفته شده که این به معنی عدم نقد و اینها نیست، دیگه همیشه نقد بالاخره کار ممکن است کاملتر باز بشه. گفتیم نکته‌ای که جلسه قبل می‌خواستیم در حقیقت بگیم که بحث رفت طرف دیگه، می‌خواستیم بگیم علامه مجلسی کتب اربعه رو در بهار بنای ایشون نیست بیاره، مگر تک و توکی گاهی یک چیزهایی به مناسبتی میاد. چون چرا؟ چون کتب اربعه در دسترس بود، محل توجه بود، ایشون می‌خواست کتبی رو که محل توجه نیست و خیلی بهش دقت نمیشه و اونا رو برداره بیاره. حالا جالبه که خود مرحوم علامه مجلسی بعد از اتمام بهار الانوار خب کتاب‌های دیگه ای هم نوشت. مثلا ایشون تهذیب شیخ طوسی رو کامل شرح کرده، علامه مجلسی که کارهای خیلی بزرگ و مهمه. بعد از انجام بهار تهذیب شیخ طوسی، شیخ طوسی متوفای 460، درست شد؟
قبلش فهمونی که از کتب اربعه کم نقد کرده کافی زیاد نیستش در بهار استثناءً؟
نه اصلا بناش به نقد اتفاقا از کافی خیلی کم نقد میکنه ایشون. حالا در تهذیب شیخ طوسی تقریبا چیزی میشه گفت حدود 1177 حدیثه، 1200 تقریبا حساب بکنید، 1200 حدیث در کتاب تهذیب وارد شده. ایشون کل این روایات رو شرح داده، یعنی یک احاطه خیلی خوب به روایات فقهی. یک کتاب دیگه داره ایشون، مرآت العقول شرح کل کافیه از اصول و فروع و روزه. حتی بعضی جاها مختصرتر، بعضی جاها مفصلتر. در این حال با احاطه علامه مجلسی رو میخوام بگم، به کتب حدیثی، به کتب اربعه، یعنی اگر آمده بهار الانوار رو طوری نوشته که چیز درش نیست، کتب اربعه درش نیست، باز خود ایشون جدای از بهار الانوار، بعد از بهار الانوار دو تا از کتب مهم اربعه رو چکار کرده؟ شرح کرده.
خود بهار که دیگه شرح نیست، فقط نقل حدیثه.
توضیح میدم در مورد بهار مفصل توضیح میدم، چون کار داریم باش و ضروری هم هست. پس تهذیب رو علامه مجلسی شرح داده بعد از بهار، درسته؟ دیگه چی رو شرح داده گفتم؟
کافی رو
شرح داده در مرآت العقول بعد از بهار. اینا مهمه دیگه، چون بهار رو هم باب بندی کرده، در شرحهایی داده، توضیحهایی داده، بیانهایی داره، فلان. در باز بعد از تمام اینها حق الیقین رو نوشته، اعتقادات علامه مجلسی که مفصله دیگه، 700 صفحه کتابه، کل ده به زبان فارسی، اصلا برای فارس زبان ها نمیشه، که حکایت عجیبی هم در موردش نقل میشه. مثلا میگن با این کتاب مثلا چند هزار نفر شیعه شدن، چند هزار نفر، خیلی چیز عجیبی از برکت حق. من رساله لیلیه رو شرح دادم. آره، حق الیقین مفصله، رساله لیلیه خیلی مختصره، در یک شب ایشون نوشته، یک شب تا صبح یک دور اعتقادات رو نوشته، ولی حق الیقین مفصل. حالا اینو میخواستم بگم،
اینجور آخرین کارهای علامه مجلسی.
جزء بله نه حق الیقین کار نداریم، بله اون که جزء آخرینه. میخواستم بگم بعد از نوشتن بهار شرح نوشته بر تهذیب و بر کافی. در شرح تهذیبش علامه مجلسی صفحه‌ای که اسمش ملاذ الاخیاره، ملاذ الاخیار، محل پناه بردن انسان‌های خوب، در این شرح صفحه مثلا 31 بود 32 بود که دارم الان پیدا میکنم، بعد از هی تأکید میکنم بعد نوشتن بهار، چون این عبارت که میخوام بخونم کاملا مرتبطه. ایشون در مقدمه تهذیب به مناسبتی وارد میشه و یک نکته ای خود ایشون در ارتباط با بهار الانوار میگه، این خیلی مهمه. خودش در مورد بهار میگه، چون میدونین که معروف هست خیلی آدم میشه که بهار درش حدیث صحیح و غلط و فلان همه چی هست،
همشون جمع
جمع کرده که مثلا زائر. خود ایشون یه مطلبی میگه، یه بحثی مطرح میکنه که اگه حدیثی با حدیث تعارض پیدا کرد باید چیکار کنی چیکار نکنی. اینجا وارد میشه میگه ولذی یقوا عندی، اون چیزی که نزد من قویه، و اورد تو دلائله فی الکتاب الکبیر، و من دلائل اون رو در کتاب کبیرم یعنی بهار وارد کردم، که البته وارد نکرده، سهو کرده ایشون اینجا اینو نوشته. میگه من دلائلشو در کتاب کبیرم وارد کردم، ولی در کتاب کبیرش وارد نکرده، در 40 حدیثش وارد کرده. اشتباهی میگه من در بهار کثرت تصنیف داشته دیگه، مثل که مثلا فرض بفرمایید نمونه کسی که زیاد مطلب حدیث حرف میزنه، میگه مثلا من در فلان دهه در فلان موضوع گفتم، ولی اونجا نگفته، یه جای دیگه گفته. ایشون اینجا داره میمیسه میگه که اون چیزی که نزد من قویه، ولذی یقوا عندی، و من دلایلش رو در بهار الانوار آوردم، در کتاب کبیر آوردم، اینه که دقت بکنید، هو اینه ان جمیع الاخبار المورده، جمیع احادیثی که وارد شده است، فی تلک الاصول الاربعه، در کتب اربعه یعنی کافی و تهذیب و که دارم شرحش الان میدم، استبصار و ملاذ الاخبار، جمیع اخباری که در این کتاب ها وارد شده و غیرها و احادیثی که در غیر این چهار کتاب وارد شده، جمیع اخباری که در این چهار تا و جمیع اخباری که در غیر این چهار تا وارد شده، من تألیفات صدوق، تمام احادیثی که صدوق آورده، و البرقی، تمام احادیثی که برقی در محاسن آورده بودن، و صفار در بصائر الدرجات، و الهمیری که اسم کتابش یادم رفته، همیری هم یک کتابی داره حالا بعد بهتون میگم، و شیخ، و شیخ یعنی شیخ طوسی، تمام کتب شیخ طوسی، امالی طوسی داریم، مثلا غیبت طوسی داریم، و المفید و تمام احادیثی که شیخ مفید برای ما نقل کرده در کتب فقهیش، در کتب نمیدونم حدیثش، مثل امالی مفید، مثل ارشاد مفید و امثال اینا، احادیث، اخبار، جمیع اخباری که در این کتاب‌ها، خب تقریبا تمام احادیث شیعه رو گرفت دیگه کل. بعد میگه و ما تیسر لنا بحمد الله، و کتب حدیثی دیگه‌ای که برای ما میسر شد و ما به دست آوردیم، چون برای نوشتن بهار ایشون گفتیم بناش این بود کتب بربر نیاره، اصلا بقیه کتابا رو بیاره. میگه غیر از کتب صدوق و توسی و صفار و برقی و همیری و کتب اربعه، یک اصول دیگری، اصول یعنی کتب دست اول، برای ما به دست آمد. باز میگه تمام اینها من الاصول المعتبره المذکوره فی کتب الرجال، تمام اینا جز او اصول معتبر است، همه اخبارش، تمام اخباری که تو این کتاب هاست جز به اخبار معتبر است، درست شد؟ و اینا اعتبار داره، همش صحیحه. یعنی نظرش در مورد بهار الانوار خودش تقریبا اینجا چی میشه؟ معلوم میشه، چون میگه ما تیسر لنا بحمد الله، اون چی که برای ما میسر شد، اون چی که برای ما میسر شد کجا آوردیم؟ ما گذاشتیم تو کتابخونمون، نه تو بهار آوردیم. حالا بعد میریم سر منبع شناسی بهار، اونجا توضیح باز میدم، اینا با هم همو تکمیل میکنه این توضیحات. میگه همه از اصول معتبره مذکوره در کتب رجاله، و قد ادخلت، خیلی تعبیر خاصی ها، و قد ادخلت و اخبارها، و من وارد کردم احادیث این مجموعه که گفتم رو، فی کتاب البحار، در کتاب بهار آوردم، کلها مورد العمل، همش آوردم به عنوان عمل آوردم، نه به عنوان جمع آوری. ادخلت و مدخل العمل، اوردت و مورد العمل، ادخلت و مورد العمل، من وارد کردم، وارد کردن برای عمل، نه وارد کردن برای جمع آوری.
حجت است
تعبیرشون. حالا کسی که علامه مجزی قبول نداره یا نظرش اونجا قبول نداره یا میگه افراطه یا میگه هر چی که میگه، اون بحث دیگه ای اصلا، ما کاری به اون نداریم فعلا. میخوام الان ببینیم، گفتم اول صحبت گفتم آره، آرای علامه مجلسی چیه؟ نظر خود ایشون چی بوده؟ علامه مجلسی داره میگه من تمام این احادیثی که در بهار آوردم برای عمل آوردم. حالا شما میری میگردی تو بهار، میبینی یک جاهای خود علامه مجلسی گفته که آقا این حدیث از نظر من مطمئن نیست. خب میدونی گفته دیگه، مشخص گفته. صدوق هم در ملایحظر که گفته من کتاب فتوامه دیگه، بگیر برو عمل کن، رساله عملی است، یه جایش گفته آقا این حدیث از نظر من ضعیف. اون که میگه ضعیفه، ضعیفه دیگه. اونی که میگه آقا من احادیث برسی رو مثلا اینجاش اشکال دارم، احادیث کیه اینجاش اشکال داره،
خود همین آوردن مهمه. بقیه
اوکیه،
بقیه محکمه،
اینه
که هم
مثلا شک داره. بله، اینم نمیگه نه، لذا میاره نقل میکنه که اگر شاید درست باشه، رد نمیکنه. غرض این که میگه من تمام اینا رو آوردم مورد العمل و اقوا من الاصول العقلیه. اینا از اصول عقلیه ای که خیلی اصحاب علما یعنی میگن اصول عقلیه، قواعد عقلیه، بعد روایت باید به اینه عرضه کنی. میگه نه، میگه تمام این روایت اقوا من الاصول العقلیه است، از اصول عقلی قوی تره، درست تره، ولی با سنجش معلوم میشه. کسی که میگم واقعا قواس دریای روایات باشه، او میفهمه که بابا این روایت، مثلا میگم زمین رو پشت ماهیه، یک ابتدا نگاه کن، بار آقای چی از اسرائیلیات این حدیث چیه تو کافی آمده، یا مثلا تو روایت تفسیر قمی یا غیره آدم نیست، تو احادیث داریم که قاف و القرآن المجید سوره قاف، قاف یک کوه سبزی دور زمین، بعضی بزرگان گفتن دیگه، اسم بردن دقیقاً همین احادیث، گفتن چیه؟ گفت این اسرائیلیاته، بدیهیه که همچین کوهی وجود، کوه سبز، کوه کوه سبز. اگه بگی کوه سبز یعنی روی زمین یک کوه سبزه که تمام زمین رفتن گشتن، ما همچین کوه سبزی نداریم که محیط به کل زمین باشه. اگرم جو نگاه کنی که با هواپیما و با فلان و با تلسکوپ و اینا هم رفتن، همچین سبزی وجود نداره، کوه سبزی. لذا میگه اسرائیلیات. خب این میگه که آقای قاف آمده، این مخالف مشاهدات و ما نمیبینیم مثلا کو همچین چیزی و فلان، و تمام قوام زمین هم به اونه، تو روایت داره تمام قوام زمین به همون کوه قافه که دور زمین. آقا اینا اسرائیلیات، آقا اینا باطلیه. وقت این نگاهی، وقت نه، کسی وارد روایات میشه، مجموع روایات میده، میده نه این روایت یک رمز، یک چیزی میخواد بگه، اینا یک لحن خاصیه، نمیخواد بگه تو برو با چشم ذوالقرنین و یعجوج و مأجوج و اینها رو، نمیخواد بگه آقا تو برو تو کره زمین بگرد مثلا یک سدی پیدا کن، بعد سد شکسته میشه، بعد یک دفعه اینا میریزن تو زمین، یک چیز دیگه ای اصلا. لحن رمزه، آفرین، ماورایی مطلب، از جنس شهود با چشم ظاهر نیست. اینا ائمه یک چیزایی گفتن و امثال اینا. بعد میفهمی که نه، همین روایت درسته و اون اصول تجربی و اصول نجومی و اصول عقلی که داشتی اونا اشتباه بود یا ناقص بود، اگه اینو میگرفتی به سمت شرکت میکردی زود میرسیدی. اتفاقا باید همینو میگه. خلاصه ایشون میگه این روایتی که من در بهار آوردم خیلی قوی تر است از اصول عقلیه و استحسانات و قیاسات متداوله بین بعض المتأخرین من الاصحاب، گوشی و کنایه های علمایی، تیکه انداختنه علمایی، اینه های این شکلی نقد میکنن. میگه بعض قیاسه، قیاس که حرام اصلا، قیاس که حرمتش از حرمت گوشت خوک و سگ بیشتر، قیاس خیلی حرام، حرمت شدید داره، نهی زیاد شده در روایت که تو به رأی خودت، به نظر خودت چیزی رو با چیز مشابه سنجی کنی و حکم بدی. میگه این قیاس هایی شده که بعضی بین بعضی از متأخرین از اصحاب خودمون متداول شد. خب از کجا آمده؟ سوال همینجا نگذ، بله از کجا آمده؟ از سنی آمده. چرا باید بیاد بین اصحاب ما متداول بشه؟ چرا؟ به خاطر که اینو با اونا انس گرفتن، با کتابه اونا انس گرفتن، با روش اونا انس گرفتن، بالاخره شما تحت تاثیر قرار میگیرید دیگه، میاد. البته ایشون یک جمله آخر میگه، ایشون میگه که لکن لابد من رعایت احوال الرجال عند الجمع بین الاخبار و تعارض بینها. حالا این نظرم ایشونو بگم اول، بعد توضیحات میدیم. ایشون میگه البته چاره ای نداریم از این که وقتی بین دو تا حدیث، تو همین حدیثا شما میگه همه معتبره دیگه، میگه بله همه حجته، بله و همش عمل کنیم، بله. خب یک حدیث میگه بکنی، یک حدیث میگه نکن، چیکار کنیم؟ میگه اینجا تعارضه، تعارض باب خودشو داره، وقتی بین دو تا حدیث تعارض شد، اختلاف اخبار شد، قواعد خودشو داره. اینجا میگه باید نگاه کنی به سلسله سند، ببین سلسله سند این قوی تری یا سلسله سند اون قوی تر کنون قوی تر انجام بدی، به اون قوی تر عمل کن. این یک مبنای ایشون داره و خیلی هم داشتن. حالا ما اینجا تو پرانتز میگیم ولی مبنای درستی نیست. حالا چرا و اینا بمانه سر جای خودش. این مبنا درست نیست که در تعارض اخبار شما به سند نگاه کنی. سند نمیتونه گره‌گشا باشه. سند خودش هزار تا مشکل داره. اصلا نمیتونه دلیل باشه. بالاخره میگه و تفصیل القول فی امثال ذلک موکول الی الکتاب الکبیر. باز میگه تفصیل این مطلب که چرا جمع بین اخبار و فلان اینا باید ملاحظه سند بکنی موکول به کتاب کبیر ماست. پاورقی کسی که پاورقی زده میگه لعل المؤلف شاید مؤلف قصد داشته که در بهار و لنوار در کتاب الاجازات آخر بهار شاید قصد داشته که مثلا این نکات رو توضیح بده اونجا، لذا میگه موکول، ولی نگفته و نشده و بالاخره کتاب همونجوری تموم شد. و میگه ولکنه ستر شطرا من ذلک فی کتاب الاربعین. میگه ولی در کتاب الاربعینش چه یک چهل حدیث داره، شرح چهل حدیث داره، مفصل کتاب 5600 صفحه. میگه شاید اونجا چون اونجا یک چیزایی در این مورد گفته شاید منظورش اونه. بعدم خود پاورقی زن گفته فقطنم، واقعا هم غنیمتی یک خط پاورقی نوشته ها، ولی غنیمت گفته اولا بدونی که گفته کتاب کبیر تو بهار نیاورده چنین چیزی رو، چه خبر چه راست هم میگه نیست. و بعدم گفته از این مطلب تو کتاب الاربعینش حرف زده، اگه میخوای مبناشو بدین اونجا رو نگاه کن. و واقعا هم غنیمتیه دیگه، شما قشنگ آدرسو بهت داد دیگه، باید یک عمری بگردی تو کتابا پیدا بکنی. خب آدرس داد. این صفحه 327 ملاذ الاخیار بود که من براتون آوردم به مناسبت بحث تعارض اخبار رو با چیکار کرد این حدیث معتبره یک اشاره کرد. خب در کتاب بهار الانوار بنای علامه مجلسی به این بوده که از همین اصول معتبره و کتب دست اول نقل کنه، یعنی از قرن 7 8 به قبل، برو قرن 5 برو قرن 6 بیشتر هرچی به عقب‌تر حجم روایت بیشتره، یعنی سعیش بر اینه که کتب کلینی اگه چیزی به دستش رسیده، همین شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، اینهایی که وصل بودن که قطعا دسترسیشون به منابع حدیثی بسیار بوده، مثل ابن شهرآشوب مثلا و امثال اینا که حالا کم کم اینا رو توضیح میدم براتون، بناش به این بوده اون روایت محل توجه نبوده، آورده همه رو باببندی کرده، واقعا کار بزرگی کرده در بهار و لنوار علامه مجلسی. این جمع‌آوری و این باببندی و اینا خیلی کار سنگین و بله واقعا کار عظیمی کرده، کار بزرگی کرده، تأثیر زیادی گذاشت در جهان تشیع، خدا رحمتش کنه. خب
جمله‌ای که معروف هست همین که بهار فلان دارم سنگ من دیگه دورا جمع کردم سنگ ریزه ها رو باشم، این کجاست؟
آفرین. این چیه؟ این ریشه مطلب چیه؟ ریشه مطلب اینه ایشون در مقدمه بهار یک چیز دیگری میگوید، میگه آقا من دیدم این روایته داره زایع میشه، برای اینکه جلوگیری کنم از زایع شدن اینا رو جمع کردم. اینو داشته باشید. خب پس این جمله به تنهایی چی میگه؟ میگه من می‌خواستم زایع نشه. این جمله تنم میگه فقط قصد ظاهر حدیث، ظاهر این جمله این دیگه، من قصدم بود اینه ظاهر نشه، حیف نشه توی جای جمع بمون. از اون طرف مقدمه بهار رو دیگه نخونیم، همین یه جمله شو فقط بخونیم بریم تو بهار الانوار. حدیث آورده از این کتاب از اون کتاب، هیچ جا هم بررسی سندی نکرده علامه مجلسی تو بهار، حدیث رو بررسی سندی نکرده. از این طرف بیایم با مبنای آقای خویی، بیایم با مبنای مثلا ابن طاووس، نه سید ابن طاووس، آفرین، اونها که قطعا با بسیاری از این روایات صحیح و سند نیست، قطعا درش پس جعلی هست، قطعا مبانی دیگر رو بیار قاطی کن، اون جمله علامه مجلسی رو بذار، نتیجه چی میده؟ علامه مجلسی رو جمع کرده که خوب خودت باید بری ببینی چی به چی. ولی برگردیم در یکی این جمله که خوندم، یکی برگردیم در مقدمه خود بهار، میگه من این کتابو نوشتم الی یوم القیامه علما مردم بیان با دستهای یقین متمسک به این کتاب بشن. یعنی خود مقدمه، آفرین، خود مقدمه بهار. یادتون باشه ما وقتی کافی رو شروع کردیم مقدمه کافی رو در یکی دو جلسه خوندیم، نمیدونم ضبط شد، فکر کنم ضبط شد، مقدمه کافی رو خوندیم. چجوری کلینی محکم میگفت که آقا این احادیث احادیث صحیحه، عمل کنید بهش، اگه کسی عالمی ندید سوال کنید به این کتاب عمل کنید. گفتم مثلا کتاب فتواییه ایشونه، میگه ما یکفی مسترشد، اصلا کفایت میکنه برای هر کسی که دنبال رشده، برو بهش عمل کن، برو بهش. خب علامه حسین بهار برای همین نوشته، میگه من اون روایت ها و اون کتاب ها برای من معتبره، من بررسی کنم و در مقدمه بهار در جلد 1 و 2 مفصل کتاب ها رو بررسی میکنه، تقریبا مفصل، حالا خیلی مفصله، میگه این کتاب معتبره، این کتاب چیه، این کتاب نسخه چیه، این کتاب اعتماد میکنه به کتاب ها و میاره، هر جا رو هر کتابی انقلت داره نمیاره. لذا حالا خیلی طول کشید اینا، شاگردان علامه مجلسی و اطرافیان علامه مجلسی مثل سید نعمت الله جزایری، مثل عبدالعلی هویزی و مثل بعضی دیگه که شاگردانش بودن، اینا خب احادیث دیگه هم به دست می آوردن، علامه قبول نداشت، گفت مثلا من این کتابو قبول ندارم، این سندو قبول ندارم، این حدیثو قبول ندارم، تو بهار نمیارم. اونا تو کتابای دیگه خودشون که به اسم خودشون نوشتن اون احادیثو آوردن. یعنی اون جمع‌بندی مصادر حدیثی که به زور علامه مجلسی و قدرت صفویه و پول و فلان شد، خب علامه میدید این کتابو مثلا من این بخشیو قبول ندارم، اون کتابو اصلا قبول ندارم، اون کتاب، ولی کتابا جمع شده بود در دسترس مثلا من سید نعمت الله جزایری که کنار علامه مجلسی هم بود. خیلی خب بهار و نوار با اجتهاد علامه مجلسی، آقا شما این قبول نداری نمیاری، نیار شما اونو نمیارم، ولی من که قبول دارم که من سید نعمت الله جزایری این تو کتاب دیگه‌اش می آورد و آوردن بعضیاشو، بس بسیاریشو آوردن. حالا لذا باز خوندن که کتب اونها هم یه فواید بسیار زیاد داره، اینا تتبع هم میخواد، سرچی هم نیست، بسیاری از کتاباش اصلا تو نرم افزارها نیامده. خوندن کتاب‌های اون گروهی که با علامه مجلسی بودن، چون خودشون مجتهد بودن و نظرات علامه مجلسی رو تو کتاب‌های خودشون که دیگه نمی‌آوردن، اونا طبق سلوک خودشون سلوک می‌کردن، اونا هم یک فواید زیادی داره. چرا؟ چرا؟ چون بعضی از منابعی که علامه مجلسی داشت و بهار رو ازش نوشت باز به دست ما نرسیده، باز بعضی از اون منابع باز الان هم به دست ما نرسیده. خب این یک اجمال خیلی کلی از بهار الانوار و نظر علامه مجلسی در مورد احادیث. جلسه بعد انشالله یک مقدمه هم علامه مجلسی داره در مقدمه کافی، یعنی در مقدمه مرات الغول که شرح کافی است، اونجا هم یک نکته در مورد بررسی احادیث و صحیح و فلان و اینها میگه، اونم باید بخونیم. یک عبارتی هم داره در الاربعین، اونم بخونیم، تا اینا واسه مبانی اصلا علم حدیث و علم رجال و اینا مفیده. البته ما نمیخوایم بحثو جامع بحث کنیم ها، فقط میخوام یک نکاتی که واقعا نفع داره، کمتر به گوش ها میخوره، کمتر شنیده میشه، کمتر گفته میشه، کمتر دانسته میشه، کمتر در موردش پژوهش، فکر، تحقیق اینها صورت میگیره، فقط درد طرحش، نه نقد و بررسی و تایید و تکذیب، نه اینا مطرح بشه یه خورده ای تا فضای حدیثی علامه مجلسی، فضای فکریش، فضای بهار الانوار معلوم بشه، تا بعد بریم سراغ منابع بهار. از این پل میزنیم به اون کتابایی که از اول نوشته شده، از کتاب سلیم و بیاین پایین همینطور، که بعد بریم تو قرن ها و تو تاریخ ها و تو نویسنده ها و تو اصحاب و فضای حدیثی عصر اهل بیت چطور بوده و اینها. ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.